با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم، بله، بخش 11 من خوندم، به پایان رسید دفعه پیش، حالا رسیدیم به بخش 12. اگه اجازه بدید
خواهش می‌کنم در خدمتتون بفرمایید.
بخش 12. از تراس مرمر پایین آمدم. عبدالله خان نوکرباشی حالا ناگهان پشت سرم عین جن بوداده سبز شده بود. لابد می پایید تا من چیزی از مرمرهای نازنین پلکان را بلند نکنم. عاقل مردی 40-50 ساله بود، خپله، تسبیح از مچ دست آویزان، جای مهر نماز روی پیشانی، شب کلاه سیاه بالای کله تاس. اول فکر کردم از شیرازی ها و نوکر اربابی های سناتور است، اما قیافش بیشتر به کیگایی های پشت تپه های امامزاده داوود، پشت تپه های فرهزاد خودمان میخورد تا قیافه های شیرازی. زیر باران دنبالم آمد تا دم در، هیچ کدام حرف نمیزدی. وسط باغ یکو راه را کج کردم به طرف دو تا اتاق گوشه باغ. گفتم بهتر احوالی هم از شهروز جان بپرسم. بیا عبدالله خان. عبدالله خان اصلا خوشش نیامد اما اطاعت کرد. گفت بابا زبون بسته خوابه. گفتم اگه خواب بود که هیچی. گفت خانوم هم خوشش نمیاد. گفتم نه بابا، مگه من و شهروز این حرفا رو با هم داریم؟ دیشب اسامعد آقا ساعت چند شهروز رو برگردوند خونه؟ عبدالله خان از گوشه چشم نگاهی به من انداخت، از زیر باران آمد در پناه دیوار. گفت کی گفت دیشب اسامعد آقا شهروز رو برد بیرون؟ گفتم عبدالله خان بابا دیگه با ما غلط تا نکن. اگه اسامعد آقا به تو گفت به خانوم نگو که اون شهروزو برده بیرون، دیگه من که میدونم. مگه اسامعد آقا دیشب شهروزو نیاورد پیش ما؟ گفت هان. گفتم دیشب اسامعد آقا شهروزو آورد سراغ ما. گفت ها. گفتم دیشب تا حالا حال شهروز جون چطوره؟ من دوباره راه افتادم طرف اتاقهای ته باغ. عبدالله خان گفت حالش خوب نیست. پرسیدم دیشب خانم خونه نبود؟ گفت نه، رفته بود خونه منیجه خانم، آخه جشن تولد خشایار بود. گفتم آره میدونم. گفت خانم دیر برگشت، وقتی خانوم آوردن رسوندن، اسامعد آقا خیلی وقت بود شهروزو برگردونده بود. پرسیدم شهروز جون حالش خوب نبود؟ گفت چه عرض کنم. سرش را تکان داد. رسیدیم جلوی اتاقهای ته باغ. گفتم از همون وقت که از پیش ما حرکت کردن حالش بد بود. عبدالله خان گفت وقتی رسیدن خونه اونقدر حالش بد بود که اسامعد آقا گفت برم قفلو بیارم. گفتم قفلو؟ گفت که زنجیرش کنیم دیگه. گفتم آها زنجیرش کنین؟ لابد مکافات هم داشتین. گفت چه مکافاتی؟ من از شیشه پنجره نگاه کردم. شهروز توی اتاق گوشه یک قالی خرسک مشهدی چنباتمه زده بود. سرش روی زانوهاش روی زنجیر بود. زنجیر از دستهاش به دیوار قفل شده بود. پشت دستهاش خون و کثافت دلمه بسته بود. موهای بورش روی پیشانی و چشمانش ریخته بود. عبدالله خان گفت جناب آقای مهندس بذارین یه وقت دیگه. گفتم نه بابا، یه دقیقه است، فقط یه احوالی بپرسم، نیم دقیقه. عبدالله خان آهسته در را باز کرد، وارد شدیم. شهروز ایمان سرش را بلند کرد، از توی حلقومش صدای جانور دردمندی در آمد. عبدالله خان گفت عاقل باش شهروز. من انتظار داشتم شهروز دیوانگی در آورد یا وحشت کند، اما فقط سرش را شل انداخت عقب و با دهان یکوری و بدن بیرمق به من نگاه کرد. سر و صورتش شبیه سیاوش بود اما بور. عبدالله خان خواست چیزی بگوید، من دستم را بالا آوردم، ساکتش کردم. رو به شهروز گفتم شهروز سلام، من از دوستان برادرت سیاوش هستم، آمده بودم دیدن خانوم، الان داشتم میرفتم، گفتم بیام تو رو ببینم، خواستم سلام و احوال پرسی کرده باشم. شهروز ایمان لبهایش را باز کرد، چیزی شبیه خنده توی صورت زخم و زیلیش پهن شد، چند تا از دندانهای پایین و بالایش افتاده بود. از چیزهایی که میخواستم از او بپرسم منصرف شدم، آهی کشیدم و آماده بیرون آمدن شدم. فقط گفتم حالت چطوره شهروز؟ گفت چی چی؟ گفتم حالت خوبه؟ گفت خوابم الحمدلله. گفتم شهروز داداشت سیاوش مرد خوبی بود. به من بر نگاه کرد، چشمانش مرا یاد چشمان سگ کوچکی انداخت که یک روز 30 سال پیش توی بازارچه حاج‌شیخ هادی با چشمهای باز مرده بود. بچه های محل با سنگ و چوب کشته بودندش. جانور زج کشیده نزد خالقش بازگشته بود، در حالی که به آزار دهندگانش نگاه میکرد. چشمهای سردش با تبلور مرگ به دنیا و بچه های محله خیره مانده بود. امشب چشم های شهروز ایمان چشم های سگ مرده بود. گفتم خدا حافظ شهروز، و توی دلم گفتم خدا حافظ سیاوش. من یک پایم را از در بیرون گذاشته بودم که شهروز گفت من دیشب رفتم انتقام خون سیاوشو گرفتم، به خدا. برگشتم نگاهش کردم، جملهش را دوباره توتیوار تکرار کرد. گفتم انتقام خون سیاوش رو گرفتی؟ گفت انتقام خون سیاوش پاکو، به خدا. گفتم کار خوبی بود؟ گفت خون سیاوش. صدایش زنگ تقلید نقال‌ها را پیدا کرده بود. گفت سیاوش یل پاک ایران که به دست گرسیوز لامصب برادر افراسیاب لامصب کشته شد. یاد حرف‌های لیلی ایمان افتادم. اوستا مهدآقا آن وقت‌ها برای بچه‌ها شاهنامه می‌خواند یا قصه‌های شاهنامه را تعریف می‌کرد. گفتم انتقام سیاوش رو از کی گرفتی شهروز؟ گفت از سودابه نابکار. گفتم از سودابه؟ گفت از سودابه و از گرسیوز لامصب پدرسگ مادر هرمله. پرسیدم سودابه کی بود شهروز؟ گفت سودابه با گرسیوز همدست شده بود. باز پرسیدم و چی کار کرده بودن؟ گفت سودابه به سیاوش بدی کرد، اون به سیاوش رنگ زد، سیاوش پاک رو خراب کرد. پرسیدم و چی کار کرد؟ گفت اون سیاوش رو به کشتن داد، گرسیوز لامصب مادر هرمله هم دستهای سیاوش رو از پشت بست، سر سیاوش رو توی تشت برید، خون پاک سیاوش ریخت توی تشت خاکستر. گفتم بعد چطور شد؟ گفت بعد خون سیاوش جوشید ریخت روی زمین و دیگر ساکت ماند. برگشت توی دنیای خودش، انگار دلش خنک شده بود. گفتم و تو انتقام خون پاک سیاوش رو از سودابه و گرسیوز گرفتی؟ گفت مهم. گفتم یعنی خون پاک یک بره رو ریختی تو صورت سودابه و گرسیوز؟ گفت مهم. مهم. خواستم بپرسم اسامه عدقا به تو گفت سودابه و گرسیوز جشن عروسی دارن؟ دلم نیامد. آنچه باید بفهمم فهمیده بودم. نخواستم از حال نسبتاً آرامی که داشت بیرون بیاید. اما گفت اهم، پس چی؟ چشمانش برق زد. باز شروع کرد این بار بی معنی و بی سر و ته حرف زدن. از حلقومش صداهای بدی در می آورد. کلمات در دهان و حلقومش روی هم می لغزیدند. از سیاوش و از تشت خون و از جوشش خون روی خاک و از روییدن گیاه و از انتقام حرف می زد. صدای بیوه دکتر ایمان از بالای تراس آمد. نوکرش عبدالله خان را صدا می کرد که برود در را باز کند، چون امیر خان پشت در بود. من با شهروز خداحافظی کردم و بیرون آمدم. بخش 13. سوار پیکان شدم که حالا صمیمیت و یگانگیش عین دیوار قبر تازه فشار می داد. فولکس واگن اوستا مهداغا از جلوی خانه رفته بود و من می دیدم پیش از این که پیش فرنگیس و ثریا برگردم باید به دیدار اوستا مهداغا بروم، با دست گل یا بی دست گل. روشن کردم، راه افتادم. حالا دیر وقت شب بود و من از نیاوران به تجریش آمدم و بعد نبش سر پیچ جاده پهلوی پارکوی نگه داشتم و از یک کیوسک تلفن به فرنگیس زنگ زدم. خسرو هنوز نه تنها به خانه نیامده بود، بلکه تلفن هم نکرده بود. اما فرنگیس حالا بیشتر دلش به خاطر من شور می‌زد و مرتب اصرار می‌کرد برگردم خانه استراحت کنم. گفتم باشه، تا یک ساعت دیگه میام. گفت الان بیا. گفتم اسامعد آقا ریشوه رو پیدا کردم، آدرسشو هم دارم، نزدیکی‌های خونه‌شونم هستم، اونو می‌بینم و میام. گفت نه جلال، همین الان بیا، تو این بارون و با اون پات چطوره؟ گفتم پا ماهه، الان همینجا پهلوم واسده داره با عصا درد دل میکنه، سلام میرسونه. با پای گچ گرفته زدم به دیوار آهنی کیوسک. گفت تو رو خدا بیا، ولشون کن تا فردا. گفتم باشه، یکی دو ساعت دیگه میام. سوری چطوره؟ گفت بهتره. جلال ولشون کن بیا، تو هم انگار تنت میخاره. از شیشه کیوسک به ساختمان‌های روشن هتل هیلتون نگاه کردم. فکر تخت خواب‌های گرم و تمیز و کوری‌های بهشتی تمیز و بساط و غذای خوب دلم را به لک انداخت. باز از مرسوی تخم سگ لجم گرفته بود که با ماری کاردونا توی استخر شنای الجزایر عشق کرده بود. چند کلمه دیگر با فرنگیس خوشوبش کردم، بعد گوشی را گذاشتم. اتوبان خالی بود. آمدم طرف شهرآرا. رانندگی تنها و تند میان تپه و دشت و دمن شب سیاه در باران هم حالا برای کشت و توسعه میکروب مالی خولیای اعصاب بد نبود. رادیو را روشن کردم. ایستگاه یک اخبار را تمام کرده بود و داستان شب می داستان شب با حال و موزیک فضای پیکان را پر می کرد. داستان‌های شب رادیو بد نبود. در آبادان هم شبهای تنهایی گاهی آنقدر خل می شدم که به آنها گوش می کردم. امشب هم همینطور که از پارکوی و تقاطع اوین و تقاطع جاده ونک می گذشتم گوش می کردم. داستان خارجی بود و یک عمو ژیلبرت بود که داشت به خودش می گفت این پنجره را باز کنم هوای تازه داخل شود. همیشه یک عمو ژیلبرت بود که پس از 15 سال زندان به اتهام قتل شوهر معشوقش به خانه قدیمی برمی گشت. همیشه یک فیلیپ هم بود که بدجنس و آبزیر کاه بود. یک شارلوت هم بود که کارش را ساخته بودند، به احتمال زیاد فیلیپ. یک جنکیس نوکر پیر هم بود که چمدانها را می آورد و می گذاشت توی کالسکه. بعد صدای موزیک بالا می رفت. از پیچ شهرارا انداختم پایین. این قسمت تازه تهران را تا حدودی می شناختم. شهرارا یکی از صدها شهرک بندی تازه و بی حساب بود که در عرض ربع قرن اخیر در تهران مثل قارچ‌های وحشی بعد از یک شب بارانی از هر جای زمین سبز شده بودند. از روی آدرس منزل اسامه آقا را سر یک کوچه 10 متری پیدا کردم. منزل مسکونی اسامه آقا یکی از قارچ‌های تمثیلی 150 متری یک طبقه بود با ساختمان بی فرم و حیاط فسقلی و در آهنی سوراخ سوراخ رنگ نشده. زنگ زدم. پس از مدتی صدای لخلخ دمپایی شنیدم و از لای دولنگه در آهنی مردی را دیدم که با شلوار پیژامه آمد لای در را باز کرد. مردک 50-60 ساله‌ای بود با موهای سفید مجعد، صورت خیلی سفید و خیلی خوشگل ولی پف کرده، چشمهای مست و لول، شکم ورقلنبیده، پیراهن کرم رنگ با کراوات قهوه‌ای رنگ شل و آویزان و کج، یک روزنامه روی کلش گرفته بود. پشت سرش من فلکس اسامه آقای کوگرد را توی حیاط بغل حوض 1 متر در نیم متر دیدم. زلف مجعد و کراوات با تلو تلو افتاد توی سینه من. گفتم ببخشید منزل آقای کوگرد؟ گفت بله. نفسش بوی توتون و بوی ترشیده الکل میداد. گفتم آقای کوگرد رو میخواستم. گفت نیستن. و شروع کرد به پیش کردن در که از زیر باران فرار کند. گفتم صبر کنید جناب، خواهش میکنم. گفت تشریف ندارن. پرسیدم چه وقت میان؟ زلف مجعد گفت عرض کردم تشریف ندارن زیر این بارون. من خودم را برای بار 90 از ظهر تا حالا معرفی کردم. گفتم درباره خسرو پسر فرخ دیوان لغاست. نفهمیدم به شنیدن کدام یک از اسمها بود که صورت زلف مجعد تکان خورد. چشمانش قهوه‌ای کمرنگ و تقریبا بیرنگ بود با سفیدی مات و وارفته. هیچ گونه اضطراب و شور و حسی در آنها دیده نمی شد. نگاه ماتی به من انداخت. نگاه ما تو خیلی درازی به من انداخت. تلو تلوی بدنش تبدیل به نوسان شده بود. ابلهانه تکرار کرد تشریف ندارن. گفتم مسئله مرگ و زندگیه. به فلکس اسامه آقا پشت سرش نگاه کردم. زلف مجعد گفت والا نیست بلا نیست ولی بفرمایید. گفتم باید پیش پای من اومده باشه خونه. من 1 ساعت پیش جلوی خونه خانم منور و سلطنه ایمان دیدمش با فلکسش. اینم فلکسش. گفت خودش نیست والا، ماشینش هست، خودش نیست. گفتم کجاست؟ من باید اسامه آقا رو ببینم وگرنه صدام در میاد. و صدایم را بلند کردم. اسلحه‌ای که با تشر یا بی تشر در ایران اعجاز می کند. ذوالفجر جا خورد، گفت خب تشریف بیارید تو از زیر بارون تا بیاد. نفهمیدم کتره‌ای تعارف کرده بود یا دعوت بود. با او ظاهراً هیچی معلوم نبود. پرسیدم کجا رفتن؟ گفت رفتم این بغل، الان میاد. اگه میخواین بفرمایین صبر کنین تا بیاد. پرسیدم رفت چی کار کنه؟ ظرف مجهد گفت هیچی بابا، بفرمایین تو. حالا که باید بفرمایین الان میاد. رفت سر همین خیابون تاج یه بطری چیزی بگیره. تو خونه مشروب تموم شده بود. جمله آخر لابد حقیقت زندگانیش بود. گفتم اجازه بدین ماشین رو جابجا کنم، قفل کنم. و آمدم ماشین را روشن کردم، بالاتر از خانه بعدی پارک کردم، قفل و زنجیر کردم. دنبال ظرف مجعد که پکر بود به یکی از اتاقها آمدم و سمت چپ حال باریک و بیرنگی قرار داشت. اتاق آشفته و کثیف بود، با اسباب و اساس مدرن اما بنجل. چند تا مبل دست چوبی سبک نو بود با نشیمن مخمل ارزان قهوه‌ای رنگ دور یک میز کوتاه قهوه خوری. فرش خرسکی کف اتاق پهن بود و سر تاقچه یک تابلو قهوه خانه‌ای از لشکر جرار و کنارش قاب عکسی از یک درویش پیر. نفهمیدم کی. روی میز کوتاه توسری خورده وسط اتاق آثاری بود به ترتیب الفبا از آشغال آجیل، بطری خالی عرق بالزام، بطری نصفه بابلاب، پنیر ایرانی، پوست خیار، ته کاسه ماست و خیار، نان سنگک خشکیده، نلبکی های پر از خاکستر و تهسیگار و یک بشقاب تهمانده، چیزی که انگار روزگاری یک خوراک زبان و لوبیا از یک مغازه اغذیه فروشی بود. بوی بد و تندی از غذاهای مانده و الکل و دود و عرق بدن اتاق را گرفته بود. بالای یک بخاری نفتی علاءالدین کتری و قوری غمناکی روی سر و کله همدیگر برای خودشان قل می زدند. نشستم. گفتم جای خوب و دنجی دارید. ظرف مجهد گفت دولت سرای جناب کوهگرده، ما اینجا مهمانیم. نه توفیلی هستیم. گفتم آقایید. گفت ما مست و خرابیم و از دلشدگانیم. در حیرت بودم که جناب مولوی کی باشد. پرسیدم خسرو امروز اینجا نبود جناب؟ خسرو پسر فرخ خانم. گفت چرا اینجا بود؟ رفت. پرسیدم کی رفت؟ گفت بعد از ظهری. پرسیدم اوسا مهد آقا رو میخواست؟ گفت آره، میخواست با مهد آقا حرف بزنه. پرسیدم مگه محمد آقا رو زهری تو منزل دکتر ایمان ندیده بود؟ گفت چرا؟ اما انگار استاد محمد آقا اونجا قالش میذاره. پس استاد محمد آقا در قال گذاشتن استاد بود. پرسیدم خسرو نگفت از اینجا کجا میره؟ گفت نه، نفهمیدم. من والا رو صندلی چرتم برده بود. نفهمیدم ساعت چند بود. غروبی که بلند شدم دیدم خسرو رفته. زیر چشمهای شل و پف کردش حکایت از این داشت که دیگر زمان برای او حساب و کتابی ندارد. اسباب صورت و شکل قیافش کمی شبیه عکس مرحوم سناتور دکتر ایمان بود که یک ساعت پیش در سرسرای بیوه دکتر دیده بودم. اما این یکی خوشگل، شاید هم دخترکش بود یا باید بوده باشد. حد زدم که باید چه کسی باشد. خوشگلی فرخ فقط میتوانست از این جناب مولوی دونجوان باشد. گفتم جناب عالی خودتون رو معرفی نمی فرماین؟ چشمهای پیلی پیلی روندش چشمهای پیلی پیلی رفتش را بلند کرد و در حالی که با سرانگشت‌های یک دستش روی دسته مبل ضرب شلی گرفته بود گفت بنده ارادتمند احمد وفا قربان. پرسیدم برادرزاده دکتر ایمان؟ گفت برادرزاده ناتنی دکتر ایمان. روی کلمه ناتنی با حجو سنگینی پایین آمد. گفتم و شوهر دخترشان لیلی خانم؟ گفت شوهر سابق دخترش. روی کلمه سابق هم کمی سنگین آمد. پدر بنده و خود دکتر ایمان شیرازی بودن، از یک پدر اما دو تا زن. دکتر رفت سوئیس، اسمش رو عوض کرد، دکتر شد. بابای بنده رفت توی چقالی، بعدش هم رفت توی الکل و تریاک، پروفسور شد، یعنی خالی پروفسور شد. گفتم با سرنوشت نمیشه جنگید جناب وفا. گفت نه با سرنوشت نمیشه جنگید، اما تمام اونها دیگه خاکستر گذشته هاست. تعریف های خسرو را از احمد وفا به یاد آوردم. شیرازی خوشمشرب، الکلی، دمدمی مزاج، با زندگی پر از فراز و نشیب، کارهای مهم در وزارتخانه ها، کنتراتچی، زنباز، قمارباز، ورشکسته و امشب مست و خراب در خانه اوسامعد آقا کوهگرد. پرسیدم شما دیشب عروسی نوتون خسرو خان تشریف نداشتین؟ گفت نه خیر. بعد گفت کار ما از این حرفا گذشته قربون، کارت دعوت فرستادن، بله دستشون درد نکنه، اما وقتی خر رو به عروسی دعوت میکنن واسه خوشی نیست، واسه آبکشیه و من دیگه چیزی ندارم بهشون بدم. گفتم این دیگه بدخیالیه آقای وفا. گفت کجاشو دیدین آقای، اسم من یادش نمانده بود، یادش انداختم. گفت کجاشو دیدین جناب آقای آریان؟ خب آقای رئیس وقتمون تموم شد امروز.
بله
اجازه بدید بقیهش رو بذاریم برای
فردا.
فردا دیگه. بله
سپاسگزارم،
روز شما بخیر،
موفق باشید. خواهش می‌کنم.